صدای ما رو در ایران در ساعت 7 بعد از ظهر میشنوید. اینجا در پراگ زیبای پاییزی هستیم، استودیوی خبر رادیو فردا. غروب پاییز به وقت تهران هست و همراه هستید با رادیو فردا. خوش آمدید به این مجله شامگاهی. یک ساعت برنامه زنده خبری تحلیلی حاصل تلاش همکاران من در تحریریه رادیو فردا پیش روی شماست. عصر سه‌شنبه 30 مهر ماه، آخرین روز از ماه مهر، 22 اکتبر از تقویم میلادی رو پشت سر می‌گذاریم. من فهیمه خضرایی‌دایی هستم، همراه با همکارانم در این مجله شامگاهی به شما سلام می‌کنم و خیلی خوش آمدید به یک برنامه زنده دیگر از رادیو فردا. تهیه کننده این برنامه زنده همکارم جمشید زند هست در اتاق فرمان، همکار دیگرم ولادو با ماست در استودیوی خبر. کنار من علیرضا کرمانی ما رو همراهی خواهد کرد در نیمه اول این برنامه. شما رو میسپارم به علیرضا کرمانی برای مروری بر آخری خبرها در آغاز این مجله شامگاهی. آقای کرمانی،
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران میگوید طبق نظر برخی مراجع با شرایطی صدای تکخوان‌های زن ایرادی ندارد. به گزارش ایسنا، علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت حسن روحانی روز سه‌شنبه در محل این وزارتخانه گفته است اگر صدای تکخوان‌ها موجب مفسده نباشد ایرادی ندارد و برخی از مراجع چنین نظری دارند. داریوش پیرنیاکان، دبیر و سخنگوی پیشین خانه موسیقی، که پس از سخنرانی جنجالیش اینک از سمت‌های خود کناره گرفته، هفته پیش در جشن خانه موسیقی آزاد شدن پخش صدای بانوان را یکی از خواسته‌های مهم خانه موسیقی دانست و گفت نیمی از هنرمندان موسیقی زنان هستند اما اجازه خواندن ندارند. رئیس دستگاه اطلاعاتی عربستان سعودی میگوید در اعتراض به سیاست‌های آمریکا درباره ایران و سوریه، کشورش روابط خود با آمریکا را محدود می‌کند. خبرگزاری رویترز به نقل از یکی از مقام‌های عربستان سعودی گزارش داده که شاهزاده بندر بن سلطان، رئیس دستگاه اطلاعاتی این کشور، به دیپلمات‌های اروپایی گفته است به نشانه اعتراض به روش‌های غیر مؤثر آمریکا در قبال بحران سوریه و اختلافات میان فلسطینی‌ها و اسرائیل و نیز سیاست نزدیکی واشنگتن به تهران، عربستان سعودی روابط خود با آمریکا را محدود می‌کند که از آن با عنوان تغییر بزرگ یاد شده است. به گفته این مقام سعودی، عربستان سعودی در زمینه‌هایی چون فروش نفت و خرید تجهیزات نظامی در سیاست‌های خود تجدید نظر خواهد کرد. آمریکا تاکنون واکنشی به این اظهارات کم سابقه نشان نداده است. نخست وزیر بریتانیا میگوید شرکت یک پارچه همه چهره‌های اپوزیسیون سوریه در گفتگوهای ژنو 2 حیاتی است. ویلیام هیگ وزیر خارجه بریتانیا پیش از آغاز نشست وزیران خارجه کشورهای موسوم به دوستان سوریه در لندن به خبرنگاران گفت
We want the moderate opposition in Syria to know that we are behind them in going to Geneva, that we will continue to help.
ما می‌خواهیم اپوزیسیون میانه رو سوریه بداند از حضور آنان در گفتگوهای صلح ژنو 2 پشتیبانی می‌کنیم. به کمک‌های خود در بسیاری از زمینه‌ها ادامه می‌دهیم و البته آنان را برای پذیرش این موضوع ترغیب می‌کنیم که روند سیاسی تنها راهی است که می‌تواند به این فاجعه و درگیری خونین در سوریه پایان دهد. اما در همین باره از سوی دیگر ائتلاف ملی سوریه میگوید در گفتگوهای صلح ژنو 2 شرکت نمی کند مگر اینکه برکناری بشار اسد در اهداف این گفتگوها گنجانده شود. به گزارش رویترز، در متن سخنرانی احمد جربا رئیس ائتلاف ملی سوریه که قرار است در نشست دوستان سوریه در لندن قرائت شود، آمده است اگر اپوزیسیون بدون دست یافتن به هدف خود که برکناری بشار اسد است، تسلیم فشارهای بین المللی برای شرکت در فرانس ژنو 2 شود، اعتبار خود را از دست خواهد داد. خانم خضرایی‌دری،
خیلی سپاسگزارم. علیرضا کرمانی بود با آخرین خبرها از ایران و جهان. یادآوری می‌کنم که شما همیشه میتونید آخرین خبرهای ایران و جهان رو در وبسایت ما هم پیگیری کنید، radiofarda.com. در مجله شامگاهی رادیو فردا،
یعنی دولت
کاهش سطح روابط عربستان سعودی و ایالات متحده آمریکا، موضوع اختلاف هم ایران و هم سوریه. گفتگوی زنده خواهید شنید در همین زمینه در این برنامه. بدهی 180 هزار میلیاردی که رئیس جمهور جدید میگوید از دولت پیشین به ارث برده.
یعنی دولت یه کارهای قلابی کرده به نام عمران آبادی و اینا، ولی پول بخش خصوصی رو نداده.
مسئولات تازه گوگل حمایت از آزادی بیان و کمک به پشت سر گذاشتن فیلترهای اینترنتی.
هر کس از طریق دوستان یا آشناش در خارج از ایران به اینترنت آزاد وصل میشه و نیازی به سرورهای جداگانه نخواهد بود.
نقد و نظرهای شما رو هم در همین مجله شامگاهی خواهیم داشت اگر در این ساعت از روز پیگیر آخرین خبرهای فرهنگی و سیاسی و اقتصادی و اجتماعی از ایران و سراسر جهان هستید، تا پایان این مجله شامگاهی با ما همراهی کنید. منابع نزدیک به دولت عربستان سعودی گفتند که رئیس دستگاه اطلاعاتی این کشور از کاهش سطح روابط ریاض و واشنگتن بر سر بحران هسته‌ای ایران و جنگ داخلی سوریه خبر داده است. خبری که خبرگزاری رویترز اون رو روز سه‌شنبه 30 مهر ماه منتشر کرده. برای نگاه دقیق‌تر به این خبر و بررسی این خبر همراه ما هست منصور فرهنگ، کارشناس ایرانی که در آمریکا ما رو همراهی می‌کنه. آقای فرهنگ سلام عرض می‌کنم و خوش آمدید به مجله شامگاهی ما.
سلام بر شما، متشکرم از دعوتتون.
خواهش میکنم آقای فرهنگ، اینطور که بندر بن عباس شاهزاده عربستان در واقع این رو اعلام کرده که رئیس دستگاه اطلاعات این کشور به حساب میاد، گفته است که یکی از مسائلی که این تصمیم رو گرفته عربستان در واقع بحران هسته‌ای ایران هست که موضوع اختلاف عربستان با آمریکاست. کمی توضیح برای همراهان ما بدید لطفا که در واقع این بحران هسته‌ای ایران چیست که عربستان روی اون در واقع زوم کرده؟
بحران هسته‌ای ایران اینه که اگر هم آمریکا و ایران یا ایران و گروه پنج به علاوه یک به توافقی برسند که ایران بتونه برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز داشته باشه و این باعث بشه که روابط ایران با آمریکا عادی بشه، یعنی تنش هسته‌ای ایران به عنوان یک مسئله مورد نظر آمریکا رفع بشه، این دست ایران رو باز میکنه برای فعالیت‌ها در منطقه، خصوصا در حمایت و کمک از گروه‌هایی که طرفدارشه در عراق و همچنین از سوریه، و این موجب نگرانی دولت عربستان سعودیه.
آقای فرهنگ، نکته دیگری که در واقع عربستان درباره اون صحبت کرده جنگ داخلی سوریه است که موضوع اختلاف این کشور با ایالات متحده آمریکا است. همچنان در واقع به عربستان چه دیدگاهی داره به مسئله سوریه؟ آیا خواهان اعمال گزینه نظامی است که الان این رو به یک مسئله برای کاهش روابطش با آمریکا تبدیل کرده؟
این سوال ارتباط به سوال اول شما داره. عربستان سعودی جنگ داخلی سوریه رو به عنوان یک جنگ شیعه و سنی میبینه که از یک سو ایران داره از علوی ها حمایت میکنه و عراق هم تا حدودی داره حمایت میکنه و عربستان سعودی مدافع سنی ها در اکثر بیش از 70% جمعیت سوریه رو تشکیل میدن و دیگر کشورهای سنی منطقه. بنابراین برای عربستان سعودی ارتباط بسیار تنگاتنگی بین جنگ داخلی سوریه و موقعیت ایران در ژئوپلیتیک منطقه وجود داره. عربستان سعودی انتظار داشت، امید داشت که آمریکا با دخالت نظامی خودش هر چقدر محدود بتونه معادلات قدرت رو به نفع شورشیان در سوریه تغییر بده، ولی این امر امکان پذیر نشد، به این دلیل که کنگره آمریکا و افکار عمومی آمریکا با دخالت نظامی در سوریه مخالف بودند. این باعث نارضایتی شدید و ناامیدی عربستان سعودی شد که در واقع اعتراضات اخیر مقامات عربستان سعودی چه از طریق سازمان ملل متحد و چه در مورد ایران در واقع متوجه موضع و سیاست آمریکا است.
آقای فرهنگ، به حال الان خبری است که اعلام شده، هنوز هم واکنش طرف آمریکایی رو ما داریم، ولی میتونیم فرض بکنیم اگر واقعا اتفاق بیفته با توجه به روابط خیلی نزدیکی که داشتن عربستان سعودی و آمریکا با هم طی سالیان و متحد همدیگر بودن، فکر میکنید که چه تأثیری در کل منطقه داشته باشه و آیا میتونیم این رو یک تنش ارزیابی بکنیم اگر که روابط عربستان با آمریکا کاهش پیدا بکنه؟
بسیار بعیده که این اتفاق بیفته، برای اینکه عربستان سعودی خریدار بیش از 60 میلیارد دلار تسلیحات آمریکایی، روابط بسیار تنگاتنگ نظامی و اقتصادی با آمریکا داره، سرمایه‌گذاری‌های وسیع عربستان سعودی در آمریکا و همچنین کمپانی‌های آمریکایی که با شرکت عربستان سعودی در اونجا فعالن. ولی موضوع اصلی اینه که اگر ایران حل فصل مسئله تنش هسته‌ای به جایی برسه که ایران دستش باز بشه در منطقه، به نظر من آمریکایی‌ها هرگز با ایران اون روابطی رو نخواهند داشت که امکانات تبلیغاتی ایران و یا کمک ایران به سوریه یا عناصر تندرو در عراق بتونه ادامه پیدا بکنه. حل و فصل مسئله هسته ایران از نظر من و بر بنظر فکر میکنم که حتی از موضع آمریکایی ها فقط در صورتی امکان پذیره که ایران رفتار سیاسی خودش رو در منطقه هم تغییر بده. خب اگر این تغییر ایجاد بگیره، نگرانی های عربستان سعودی هم کاهش پیدا.
آقای فرهنگی، این پرسش به وجود میاد که پس چرا باید چنین خبری به هر حال اعلام بشه؟ آیا این رو میتونیم به منزله هشدار عربستان یا کشورهای منطقه بدونیم، به ایالات متحده آمریکا، برای اینکه به هر حال تغییری در سیاست‌ها یا روند سیاست‌های خودش بخواد در قبال ایران یا در قبال سوریه تولید کنه؟
به هر حال این موضع سیاسی که عربستان سعودی داره نگرانی خودش رو از این مذاکرات و پیامدهای این مذاکرات برای سیاست منطقه اعلام میکنه و من فکر میکنم بیان این نگرانی و گفت شنودهایی که بین مقامات عربستان سعودی و آمریکا انجام میگیره میتونه اون در واقع اون تا حدودی آمریکایی ها سعی بکنن که نگرانی عربستان سعودی رو رفع بکنن. در واقع این موضوع رو، این سوژه رو به عربستان سعودی منتقل بکنن که هر تغییری در رابطه ایران و آمریکا انجام بگیره، به هیچ وجه این تغییر نمیتونه به ضرر عربستان سعودی باشه، بلکه از نظر تحلیلگران آمریکایی این میتونه به نفع صلح و امنیت منطقه باشه. آیا این امکان پذیره یا نه؟ ما در برابر وضعیتی قرار گرفتیم که همه کشورها، چه آمریکا، چه عربستان سعودی، چه ایران، تمام اینها معضلاتی دارن که برای هیچ کدومشون راه حل ایدئال وجود نداره.
درست.
و به هر مرحله ای از توافق که برسن، این نمیتونه به همه نگرانی های اونها پاسخ بده.
خیلی سپاسگزارم.
دوره گذاری قرار داریم که واقعا نتایج این دوره گذار به این سادگی ها روشن نمیشه.
خیلی سپاسگزارم. منصور فرهنگ، استاد دانشگاه، استاد روابط بین الملل، با ما همراهی کردید در آغاز این مجله شامگاهی.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
به گفته حسن روحانی، رئیس جمهوری، دولتش بیش از 180 هزار میلیارد تومان بدهکاری از دولت محمود احمدی نژاد به ارث برده است. آقای روحانی روز دوشنبه در دیدار با نمایندگان استان اصفهان در مجلس از نمایندگان خواهان همراهی با دولت در حل این مشکلات اقتصادی شد. فریدون زرنگار گزارشی تهیه کرده با جزئیات بیشتر در همین زمینه که میشنویم.
حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه در دیدار با نمایندگان استان اصفهان در مجلس از جمله به بدهی‌های دولت گذشته اشاره کرد و گفت حجم بدهی‌های دولت گذشته به بانک‌ها و بخش‌های خصوصی و پیمانکاران بر اساس بررسی‌های مجلس شورای اسلامی بیش از 180 هزار میلیارد تومان است. آقای روحانی بدون شرح جزئیات بیشتری از این بدهی‌ها و پیامدهای آن برای کار دولت گفت باید نمایندگان در همراهی با دولت در حل مشکلات پیشگام باشند تا موجبات رفع مشکلات مردم بیش از پیش فراهم شود. حسن روحانی در اولین کنفرانس خبری خود پس از انتخابات ریاست جمهوری وعده داده بود که در 100 روز اول کار خود آمار کامل و همه‌جانبه‌ای از اوضاع اقتصادی جامعه ارائه خواهد کرد.
من قبلا اعلام کردم که در طول 100 روز اول همکاران من وضعیت واقعی کشور رو به تدریج برای مردم بیان خواهند کرد، بازگو خواهند کرد. یکی از کارها این هست که گزارش وضعیت واقعی کشور به ویژه از لحاظ اقتصادی تهیه خواهد شد، به اطلاع مردم خواهد رسید.
حسن روحانی در دیدار با نمایندگان استان اصفهان در مجلس ابراز امیدواری کرد که دولت در سال جاری و به ویژه در سال 1393 با تنظیم بودجه منطقی، متوازن و واقعی در حل بسیاری از مشکلات توفیق پیدا کند. علی رشیدی، کارشناس اقتصاد ایران، درباره ترکیب بدهی‌های دولت به رادیو فردا میگوید:
بگین ترکیب این بدهی رو دولت اعلان کنه، این بدهی به بخش خصوصی اعلان کردن، یعنی دولت یه کارهای قلابی کرده به نام عمران آبادی و اینا، ولی پول بخش خصوصی رو نداده، اینا شده بدهی دولت به بخش خصوصی. ولی ترکیبش چیه؟ ممکنه مثلا پولای تامین اجتماعی رو نداده باشه، پول پیمانکارا رو نداده باشه، اینا رو باید دقیق‌تر خود دولت تعیین کنه.
درباره راه‌های تأمین منابع برای پرداخت این بدهی‌ها آقای رشیدی میگوید:
نتیجتاً دولتی است که ورشکسته است، حالا چیکار باید بکنه؟ قرض میتونه بکنه، مثلا اوراق قرضه دولتی بفروشه اگه مردم بخرن اینا، یا بتونه مالیات بیشتر وصول بکنه که نمیتونه، املاک و دارایی‌های دولتی بتونه بفروشه، شرکت‌های دولتی رو واگذار کنه. این سه چهار تا راه داره، ولی عملاً در کوتاه‌مدت معلوم نیست که بتونه کاری بکنه.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در آخرین گزارش خود که هفته گذشته سایت خبر آنلاین از آن خبر داد، حجم بدهی‌های دولت را 183 هزار میلیارد تومان که معادل حدوداً 60 میلیارد دلار است برآورد کرده است. برابر این گزارش، بدهی دولت به سیستم بانکی، به بانک مرکزی و به بانک‌های غیر دولتی و مؤسسات اعتباری غیر بانکی به ترتیب به 128 هزار میلیارد تومان، 75 هزار میلیارد تومان و حدود 53 هزار میلیارد تومان در پایان سال 1391 رسیده است.
گزارش همکارم فریدون زرنگار بود که شنیدید. یادآوری میکنم که شما در طول 24 ساعت شبانه روز میتونید با ما در تماس هم باشید، با پیامگیر رادیو فردا تماس بگیرید و صدای خودتون رو روی پیامگیر ضبط بکنید. 2-42-02-21-12-21-12.
با سلام، میخواستم به دولتمردان آمریکایی بگم که دارایی های ایرانو چنانچه به صورت نقدی آزاد کنید، هم شما و هم ملت ایران ضرر خواهند کرد، زیرا جمهوری اسلامی همه اون رو صرف حزب الله لبنان، سوریه و تجهیزات نظامی و جیب‌های سرداران سپاه خواهد کرد و چیزی از اون عاید ملت نمی‌شود. لطف کنید اگه می‌خواید خدمتی به ملت ایران بکنید، معادل دارایی‌هایی که آزاد می‌خواید بکنید، نیازهای ملت رو از قبیل دارو، تجهیزات پزشکی، مواد غذایی و کشاورزی و حمل و نقل برطرف کنید. مثلا چند فروند هواپیمای نو یا تجهیزات هواپیمایی وارد ایران بکنید که بعد از 30 سال مردم وقتی داخل هواپیما میشینن بدنشون از وحشت نلرزد. متشکرم. خوبانش.
من علی هستم از هرمزگان. چند وقت داریم پیش هم نشستیم صحبت میکنیم، هم موافق نظام هم مخالف نظام. ما هم رهبرمون رو دوست داریم، هم رئیس جمهورمون. اگه صداقت دارین صحبت منو پخش کنید. ممنون.
ما تو ایران از بس که گشنگی میکشیم هیچی، تو روستام زندگی میکنیم، تازه برق هم نداریم، کولرامون نمیکشه، از گرما هم به قرآن مردیم. این دولت هم فکری به حال روستانشینام نمیکنه.
این که یارانه ها را قطع کنن هیچ مسئله ای نیست، ولی یارانه ها را عادلانه قطع کنن. دفعه دیگه گذشته که اسمس داده بودن، بیشتر کسایی که فقیر بودن، مستاجر بودن، برای اینها هم اسمس اومده بود و بعضی از این بساز بفروش ها، بعضی از این داره‌ها که ما دور و بر میشناسیم، برای اونها اسمس نیومده بود. اگر به این طریق ناعادلانه اجرا بشه، باعث نارضایتی مردم میشه.
اگر تماس تلفنی و ضبط صداتون روی پیامگیر رادیو فردا براتون ممکن نیست، میتونید برای ما پیامک هم بفرستید به 2420-603-87-41-50. در بازگشت به مسائل ایران، همزمان با بالا گرفتن اعتراض‌های گروهی از مخالفان جداسازی بخش‌های از شهرستان پارسیان یا گاوبندی و الحاق آن به استان فارس، 186 نماینده مجلس شورای اسلامی هم با امضای نامه‌ای به رئیس جمهور ایران خواستار جلوگیری از اجرای این مصوبه شدند. محمد زرقامی همکارم و جزئیات بیشتر.
این نامه در حالی به امضای این تعداد از نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسیده است که پیشتر نامه‌ای از وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران منتشر شده بود که از عدم مخالفت او با الحاق 5 روستای شهر کوشکنار از توابع شهرستان پارسیان به استان فارس حکایت می‌کرد. حالا این نمایندگان به رایزنی‌های خود ابعاد گسترده‌تری دادند تا بلکه بتوانند جلوی اجرای طرحی را که غیر کارشناسی مینامند بگیرند. محمد آشوری تازیانی نماینده بندر عباس و عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی امضای این نامه را نشانه روشنی از بگفته او غیر کارشناسی بودن این طرح در دولت محمود احمدی نژاد می‌داند. او به خبرگزاری مهر گفته است که این طرح بخشی از مجموعه تصمیم‌های شتاب زده دولت دهم در روزهای پایانی کار آن دولت بوده است. از دیگر سو 28 مهر ماه هم عبدالکریم هاشمی نخل ابراهیمی در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی خطاب به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران با اشاره به اعتراض‌های گروهی از مخالفان جداسازی گفته بود که مردم هرمزگان مدت 15 روز است که خواب، قرار و آرامش ندارند. به گفته آقای نخل ابراهیمی معترضان احساس می‌کنند که به غرور، عزت و هویتشان توهین شده است. 21 مهر ماه گروهی از معترضان به جداسازی بخش‌هایی از استان هرمزگان در برابر صدا و سیمای مرکز خلیج فارس تجمع کردند و شعارهایی را در مخالفت با طرح جداسازی سر داده و خواستار انتصاب به گفته آنها فردی بومی به سمت استانداری هرمزگان شده بودند. اگرچه اجرای این مصوبه به حالت تعلیق درآمده، اما معترضان خواستار لغو کامل آن هستند. این دلیل را شاید بتوان از دل صحبت‌های جلسه هماندیشی برای انسجام و همدلی جریان‌ها و بررسی راهکارهای احقاق حقوق مردم استان هرمزگان استخراج کرد، جایی که محمد زاکری نماینده تشکل‌های سیاسی اصلاح طلب در هرمزگان از این گونه مصوبه‌ها با عنوان حمله گازنبوری نام برد و گفت اگر امروز غرب استان را جدا کنند، فردا سراغ شرق و شمال استان هم خواهند آمد. یکی دیگر از حاضران در این جلسه که خبرگزاری مهر از او با عنوان قاسمی عضو شورای اسلامی کوشکنار نام برده، به مسئله از دست رفتن امتیاز همجواری هرمزگان با پارس جنوبی اشاره کرده است. او گفته است که با الحاق این 5 روستا به فارس، پارسیان از نظر اقتصادی صدمه فراوانی خواهد دید. آقای قاسمی برای حرف‌های خود مثالی هم آورده و اشاره کرده است که در 1.5 سال گذشته مدیریت منطقه اقتصادی انرژی بر پارسیان به عهده استان فارس گذاشته شده است. از دیگر سو برخی از نمایندگان همچون محمد آشوری تازیانی نماینده بندر عباس در مجلس شورای اسلامی هم حرکت‌های صورت گرفته در دولت محمود احمدی نژاد را مطالبه به گفته آنها فردی عده‌ای برای تشکیل استانی در آینده به مرکزیت لامرد عنوان می‌کنند. موافقان هدف از اجرای این مصوبه را ایجاد بندر آزاد و منطقه ویژه اقتصادی در این محدوده اعلام کردند، چیزی که مخالفان را بران داشته تا آنها را در صورت چنین اقدامی به تخریب محیط زیست در محدوده ساحلی پارک ملی حفاظت شده نایبند متهم کنند. در این حال نمایندگان هرمزگان در مجلس شورای اسلامی هم گفتند که در صورت عملیاتی شدن این طرح دست جمعی استعفا می‌دهند.
در ساعت 7:22 آخرین روز از مهر ماه همراه هستید با مجله شامگاهی رادیو فردا. در این بخش از برنامه گزارشی داریم که شاید کاربران اینترنتی رو خوشحال کنه. شرکت عظیم اینترنتی گوگل روز دوشنبه 2 برنامه تازه را به کاربران معرفی کرد. برنامه‌هایی که گوگل میگوید برای کمک به روند آزادی بیان و مقاومت و مبارزه با سانسور دولتی در سراسر جهان شکل گرفته. حنا کاویانی نگاهی کرده به این برنامه‌های تازه، با هم بشنویم.
گوگل ایدیاز یا ایده های گوگل زیر مجموعی از شرکت عظیم اینترنتی گوگل است که درباره راه های مواجهه انسان ها با تهدیدها در جریان تنش، بیسواتی و یا سرکوب تحقیق می کند. گوگل ایدیاز می گوید در جریان این تحقیق ها و ارائه راه های جایگزین، کاربران، متخصصان و مهندسان را در کنار هم می آورد. حال نتیجه یکی از همین تلاش ها 2 برنامه تازه است که روز دوشنبه در نشست ایده های گوگل در شهر نیویورک مطرح شد. گزارش‌ها از این نشست حاکی است که در بسته ارائه شده توسط گوگل در روز دوشنبه یک برنامه به کاربران معرفی شد که توسط آن سپری حمایتی برای وبسایت‌های سازمان‌ها و گروه‌های مدافع حقوق بشر درست می‌شود که به طور مداوم مورد حملات هکری قرار می‌گیرند. گوگل می‌گوید این بسته چند منظوره تازه برای حمایت و پشتیبانی از آزادی بیان تهیه شده است. مهمترین نوع حمله‌ای که در این برنامه مورد نظر است، حملات دیداس است که نیروهای مهاجم با بالا بردن حجم مراجعه به یک وبسایت آن را از کار می‌اندازند. در مراسم معرفی برنامه‌های تازه گوگل در نیویورک، یک نرم‌افزار تازه هم به کاربران معرفی شد با نام یو پراکسی. این فناوری تازه به کاربران اینترنت این امکان را می‌دهد که از سد سانسور دولتی بگذرند و فیلترینگ را پشت سر بگذارند و در این حال توسط یو پراکسی کاربر می‌تواند در جریان گشت و گذار اینترنتیش هویت خود را محفوظ نگه دارد. یو پراکسی را باید با جستجوگرهای کروم یا فایرفاکس باز کرد و استفاده از آن از طریق اینترنت اکسپلورر که مرورگر مایکروسافت و رقیب شرکت گوگل است ممکن نیست. کاربران اینترنتی در ایران سالهاست با موضوع فیلترینگ آشنا هستند، اما مدت هاست که از فیلتر شکن‌های مختلف، نرم افزارهای رنگارنگ و پراکسی ها و وی پی ان ها استفاده می کنند. آنطور که مهدی یحیی نژاد مدیر وبسایت بالاترین به رادیو فردا می گوید، یو پراکسی گوگل با سایرین تفاوت هایی دارد.
پراکسی های دیگه معمولا توسط یه سری شرکتی و مؤسسات ارائه میشن و تمام کسانی کاربران که از ایران وصل میشن باید از طریق اون سرورهای اون شرکت ها به اینترنت آزاد وصل شن. ولی در مورد این سرویس جدید در واقع هر کس از طریق دوستان یا آشنایش در خارج از ایران به اینترنت آزاد وصل میشه و نیازی به سرورهای جداگانه نخواهد بود و همینطور یک تفاوتی که داره اینه که نیاز به اینستال هیچ نرم افزاری روی دسکتاپ نخواهد بود، تنها یک افزونه‌ای به بروزر یا مرورگر کامپیوتر اضافه میشه که از اون طریق بشه با به اینترنت آزاد دسترسی پیدا کرد.
یکی از وبسایت‌هایی که برنامه مبارزه با حملات اینترنتی را آزمایش کرده و نتیجه مثبت گرفته، وبسایت فارسی بالاترین است. البته برنامه‌های تازه ارائه شده گوگل آیدیاز همچنان در مرحله‌ای با دسترسی محدود و یا آزمایشی به سر می‌برند و تا دسترسی همگانی به این برنامه‌های حمایتی هنوز مدت زمانی باقی است.
خب گزارش همکارم هانا کاویانی بود از پراکسی های جدید گوگل گزارش میداد. اما اجالتا اگر که در ایران هستید و با مشکل فیلترینگ شما هم روبرو هستید، از پراکسی رادیو فردا استفاده بکنید. ایمیل بدید به proxy@radiofarda.com.
باری دیگر از رادیو فردا.
همش دلم میگیره، همش تنم اسیره.
کنسرت محسن نامجو.
ما این ها
زنده و مستقیم از شهر برلین، یک شنبه پنجم آبان ماه از ساعت 10 شب.
به شما خودم اینجا ابراز میکنم بابت این قضیه.
کنسرت محسن نامجو رو از دست ندید.
بله، یک شنبه 10 شب با ما همراه بشید تا کنسرت محسن نامجو رو زنده از رادیو فردا بشنوید. اما در ساعت 7:27 دقیقه بعد از ظهر میریم میپیوندیم به فریبرز غریب و خبر میگیریم از جهان پرشور ورزش.
تیم ملی فوتبال نوجوانان ایران عصر امروز در دومین دیدار خود در رقابت‌های جام جهانی زیر 17 سال امارات مقابل کانادا به تساوی 1-1 رسید. نوجوانان ایران در این دیدار از نظر تاکتیکی سرتر از حریف نشان دادند و در دقایق پایانی چند موقعیت گل را نیز به هدر دادند. در بازی دیگر گروه ایران امشب آرژانتین با اتریش دیدار خواهد کرد. تیم فوتبال نوجوانان ایران در بازی اول خود مقابل آرژانتین هم 1-1 مساوی کرد. به گزارش خبرگزاری ورزش ایران ایپنا، علیرضا رضایی و علی اکبر دودانگه مربیان تیم ملی کشتی آزاد ایران برای شرکت در کلاس بین المللی مربیگری فیلا با هزینه شخصی راهی لاس وگاس آمریکا شدند. در گزارشی که روز سه‌شنبه از شبکه خبر سیما پخش شد، علیرضا رضایی ضمن انتقاد از شرایط مالی فدراسیون کشتی اظهار کرد 7 ماه است حقوق دریافت نکرده.
مربیان تیم ملی ما الان 7 ماه است که حقوقی دریافت نکردن، چه در ورزش چه در فرنگ. تازه اون حقوقی هم که ما اسمشو داریم میذاریم اصلا نسبت به ورزش‌های دیگه واقعا توهین‌آمیزه.
در ادامه پیکارهای جام جهانی وزنه‌برداری سال 2013 در لهستان امشب، اولین نماینده ایران مجید عسکری در وزن 62 کیلوگرم در مساف با پولاد سرد به روی تخت می رود. این در حالی است که روز گذشته از سوی فدراسیون جهانی وزنه‌برداری دو وزنه‌بردار ایران به دلیل مثبت اعلام شدن نتیجه آزمایش دوپینگشان به مدت 2 سال از حضور در میادین بین‌المللی محروم شدند. هشتمین دوره رقابت‌های فوتسال جام جهانی کوچک برزیل از امشب آغاز می‌شود و تیم ملی فوتبال سالونی ایران در اولین گام بامداد چهارشنبه با آرژانتین مساف می‌دهد. سالونی بازان ملی پوش ایران در گروه اول این بازی‌ها در کنار تیم‌های آرژانتین، ژاپن و برزیل میزبان قرار دارند. تیم‌های اول تا چهارم این بازی‌ها به ترتیب 50، 25، 15 و 10000 دلار جایزه نقدی دریافت خواهد کرد. و هفته سوم مرحله گروهی لیگ قهرمانان فوتبال اروپا امشب با برگزاری 8 بازی از گروه‌های پنجم تا هشتم آغاز می‌شود. در گروه 5 شالکه صدرنشین با چلسی و بازل با استوا بخارست، در گروه 6 آرسنال با بورسیا دورتموند و المپیک مارسی با ناپولی، در گروه 7 پورتو با سنت پترزبورگ و آستریا وین با اتلتیکو مادرید و در گروه 8 سلتیک گلاسکو با آژاکس و دیدار کلاسیک آسه میلان با بارسلونا. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش می کنید.
رأس ساعت 7:30 بخش دوم مجله شامگاهی رو آغاز می کنیم. در دقایق پیش رو هم خبر خواهیم داشت دوباره براتون و هم شنونده برنامه هفتگی صدای شما، صدای فردا خواهید بود. اجازه بدید که در آغاز بخش دوم هم به مینا بهارمست همکارم که با خبرها به استودیو آمده بپیوندیم، نگاهی بکنیم به خبرها، باز می گردیم و این برنامه رو در کنار هم ادامه میدیم. خانم بهارمست.
سلام شنوندگان عزیز. نشست موسوم به دوستان سوریه با حضور وزیران خارجه 11 کشور و رهبران مخالفان بشار اسد در لندن در جریان است. وزیران خارجه آمریکا، بریتانیا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، مصر، ترکیه، اردن، قطر، عربستان و امارات متحده عربی در این اجلاس می‌کوشند مخالفان را به اتخاذ موضعی واحد پیش از تشکیل کنفرانس ژنو 2 ترغیب کنند. نشست دوستان سوریه امیدوار است اجلاس ژنو 2 اواخر ماه آینده برگزار شود و موقتاً 23 نوامبر یک ماه دیگر را به عنوان تاریخ آن تعیین کرده است. اما ائتلاف ملی سوریه، گروه اصلی مخالفان بشار اسد، میگوید تا زمانی که بشار اسد در قدرت است در کنفرانس ژنو 2 شرکت نخواهد کرد. وزیران خارجه آمریکا و بریتانیا در سخنانی در نشست روز سه‌شنبه تأکید کردند که بشار اسد در دولت انتقالی آینده سوریه نقشی نخواهد داشت. از سوی دیگر بشار اسد روز دوشنبه با ابراز تردید درباره موفقیت کنفرانس ژنو 2 گفت که قصد دارد در انتخابات ریاست جمهوری سال 2014 بار دیگر نامزد شود. وزیر خارجه آمریکا میگوید به سختی میتوان تصور کرد که ایران بتواند در گفتگوهای ژنو 2 درباره سوریه نقشی سازنده بازی کند. جان کری وزیر خارجه آمریکا روز سه‌شنبه در کنفرانس خبری در لندن گفت که ایران از دور اول مذاکرات ژنو حمایت نکرد، اما اگر تهران نتیجه گفتگوهای ژنو 1 را بپذیرد و بخواهد در زمینه شکل‌گیری دولت انتقالی در سوریه کمک کند، آنگاه موضوع متفاوت خواهد بود. رئیس دستگاه اطلاعاتی عربستان سعودی میگوید که در اعتراض به سیاست‌های آمریکا درباره ایران و سوریه، کشورش روابط خود را با آمریکا محدود می‌کند. خبرگزاری رویترز به نقل از یکی از مقام‌های عربستان سعودی گزارش داده است که شاهزاده بندر بن سلطان، رئیس دستگاه اطلاعاتی این کشور، به دیپلمات‌های اروپایی گفته است به نشانه اعتراض به روش‌های غیر مؤثر آمریکا در قبال بحران سوریه، اختلافات میان فلسطینی‌ها و اسرائیل و نیز سیاست نزدیکی واشنگتن به تهران، عربستان روابط خود با آمریکا را محدود خواهد کرد. به گفته این مقام سعودی، عربستان در زمینه‌های چون فروش نفت و خرید تجهیزات نظامی در سیاست‌های خود تجدید نظر خواهد کرد. خبرگزاری رویترز می‌گوید هنوز معلوم نیست که این موضع‌گیری رئیس دستگاه اطلاعاتی عربستان با حمایت کامل ملک عبدالله پادشاه این کشور مواجه شده است یا نه. آمریکا تا کنون واکنشی بین سخنان کم سابقه نشان نداده است. سخنگوی وزارت خارجه ایران از بازگشایی سفارتخانه‌های جمهوری اسلامی ایران و بریتانیا تا 8 روز آینده خبر داد. مرجعی افغان سخنگوی وزارت خارجه ایران روز سه‌شنبه در نشست خبری گفت که قرار است کاردارهای غیر مقیم تا 8 روز دیگر معرفی شوند، اما در پایتخت‌های دو کشور به طور ثابت مستقر نمی‌شوند و در تردد خواهند بود. همچنین به گفته سخنگوی وزارت خارجه ایران، کانادا و ایران با تعیین عمان به عنوان حافظ منافع ایران در کانادا و ایتالیا به عنوان حافظ منافع کانادا در تهران به توافق رسیدند. و وزیران خارجه اتحادیه اروپا با سرگیری گفتگوها برای پیوستن ترکیه به این اتحادیه موافقت کردند. وزیران خارجه 28 کشور اروپایی روز سه‌شنبه در لوکزامبورگ موافقت کردند که پس از 3 سال توقف گفتگو درباره عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا روز 14 آبان ماه از سر گرفته شود. این گفتگوهایی که قرار بود پیش از این برگزار شود به خاطر سرکوب خشونتبار اعتراضهای ضد دولتی در ترکیه به تأخیر افتاد.
خیلی سپاسگزارم. همکارم مینا بهارمست بود با آخرین خبرها از ایران و جهان که با هم شنیدیم. اما صدای شما صدای فرداست، برنامه است که جان خاکزاد هر سه شنبه در این برنامه ثابت هفتگی به پرسش‌های شما همراهان رادیو فردا پاسخ میده و برنامه‌های جدید و ویژه رادیو فردا رو بهتون معرفی میکنه. من فهیمه خضری‌دری از همراهی شما با برنامه شامگاهی رادیو فردا سپاسگزارم و دعوت میکنم که به مجله صدای شما صدای فردا گوش بسپارید. وعده ما مجله شبانگاهی رادیو فردا اگر ساعت 10 شب هم همچنان همراه ما باشید.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه از افغانستان خوزستان
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
درود بر یکایک شما شنوندگان گرامی برنامه صدای شما صدای فردا. در برنامه این هفته همکارم آزاده توکلی کنار من در استودیوس. آزاده سلام.
سلام میکنم به تو جان و همینطور سلام میکنم به تمام شنوندگان برنامه این هفته.
بخش عمده ای از برنامه این هفته صدای شما صدای فردا اختصاص داره به حل مشکلاتی که شما در شنیدن برنامه های رادیو فردا از طریق اینترنت، وبسایت و همینطور تلفن های هوشمند همراه داشتید. حامد پارسی در استودیو حاضر خواهد شد و درباره حل این مشکلات که اکثر اونها رو حل کردیم توضیحات کافی رو در اختیار شما قرار خواهد داد.
صدای شما صدای فرداست.
جان اگر موافق باشی برنامه رو با صدای شنوندگانی شروع کنیم که طی هفته گذشته با ما تماس گرفتن و از مشکلاتشون در رابطه با شنیدن صدای رادیو فردا از طریق اینترنت، وبسایت و تلفن‌های هوشمند در میون گذاشتند.
من یکی از شنونده های رادیو فردا هستم. من رادیو فردا رو از طریق اپلیکیشن های موبایل گوش میدم. الان یه چند وقتی هستش که رادیو رو من نمیتونم از طریق اپلیکیشن های موبایل که تیونین یا اپلیکیشن های هستش که برای سلوز فون هست یا اپلیکیشن های برای اندروید هست، اینا رو من نمیتونم گوش بدم رادیو فردا رو باش.
مدتی که من برنامه های شما رو از طریق اینترنت گوش میکردم و از طریق رادیو، ولی الان نزدیک به یک هفته است که این برنامه ها دیگه اصلا نمیتونم برنامه ها رو دریافت کنم. و با این توضیحی که من از طریق لپتوپ این برنامه ها رو موقعی که رو بخش زنده میزنم این میاد و خیلی راحت برنامه شما رو من میتونم گوش بکنم. خواستم ببینم آیا کمک میتونین بکنید یا اطلاعاتی هست در این زمینه.
من از لس آنجلس دارم زنگ میزنم. ما در حدود 2 هفته هست که قادر نیستیم که با طریق اینترنت به رادیو شما گوش بدیم.
دوستان همانطور که در آغاز برنامه وعده دادم و در برنامه هفته گذشته نیز وعده داده بودیم، همکارم حامد پارسی در استودیوی برنامه صدای شما صدای فرداست. حامد من سلام میکنم به تو و سپاسگزارم که بار دیگه وقتت رو به برنامه صدای شما صدای فردا دادی.
جان عزیز من به تو آزاده و همینطور شنونده های برنامه صدای شما صدای فردا سلام میکنم. خوشحالم که یک بار دیگه تو این برنامه هستم و خب همینطور که اشاره کردی موضوعی که در چند هفته اخیر ما درگیرش بودیم موضوع تغییر آدرس پخش زنده ما بود که باعث شده بود بعضی از شنوندگان در وبسایت و همینطور اپلیکیشن های ما یا اپلیکیشن های مختلف نتونن که صدای رادیو فردا رو مثل همیشه به طور زنده گوش کنن.
در اینجا من می‌خواستم حامد یادآوری کنم پیش از این که تو توضیحات کامل‌تری رو در اختیار شنوندگان ما قرار بدی، ما در وبسایتمون مطلبی رو منتشر کردیم که در حقیقت در رابطه با همین مشکلاتی بوده که شما در شنیدن برنامه‌های رادیو فردا از طریق اینترنت و تلفن‌های هوشمند داشتید. چون اگر نتونید صدای ما رو بشنوید، دست کم میتونید در وبسایت این یادداشت رو بخونید که حامد و دوستان دیگرمون در وبسایت تهیه کردن تا شما رو در جریان حل مشکلات قرار بدن. درسته حامد جان؟
بله، و الان هم به طور خلاصه در همین باره این توضیح رو بدم که مشکلی که ما در پخش زنده برنامه‌هامون داشتیم، چه در وبسایت چه در اپلیکیشن ها، از نظر تیم فنی ما برطرف شده. یعنی همه تغییرات لازم ایجاد شده. یکی دوتا موضوعی که هفته گذشته در همین برنامه گفتیم که هنوز حل نشده و در تلاش برای حل اون هستیم، مثل گوش دادن رادیو فردا از طریق اپلیکیشن تیونین رادیو، مثل گوش دادن رادیو فردا از طریق ویندوز میدیا پلیر، اینها هم برطرف شده. در اون مطلب ما توضیح دادیم که اگر همچنان شنوندگان و کاربران رادیو فردا احساس میکنن که مشکلی در دریافت پخش زنده از طریق این اپلیکیشن ها دارن، ممکنه به این دلیل باشه که اپلیکیشن هایی که استفاده میکنن بروز نشده باشن. پس بهتر اگر که کاربر آیفون، آیپد یا آیپاد هستن به اپ استور مراجعه کنن، مطمئن بشن که آخرین نسخه از اپلیکیشن ویژه رادیو فردا رو دارن. اگر که کاربر گوشی ها و تبلت های اندرویدی هستن، به پلی استور مراجعه کنن و مطمئن بشن نسخه ای که الان دارن از اون استفاده میکنن نسخه کاملا بروز شده ای هست و از آخرین نسخه اپلیکیشن ما استفاده میکنن. همینطور اگر که از طریق کامپیوترهای شخصی و لپتاپ ها به رادیو فردا گوش میکنن،
حامد چه پیشنهادی برای اون دسته از شنونده هایی داری که از طریق وبسایت رادیو فردا به برنامه های ما گوش میدن و برای شنیدن صدای رادیو فردا با مشکل مواجه شدند؟
بله، شنونده های برنامه صدای شما صدای فردا حتما خاطرشون هست که من هفته گذشته در این مورد توضیح دادم که پخش زنده ما در وبسایت تقریبا در حد قابل توجهی برطرف شده. فقط ما مشکلی داشتیم با کسانی که از طریق اپلیکیشن ویندوز میدیا پلیر یا اپلیکیشن VLC پلیر شنونده پخش زنده ما بودن. این مشکل هم با تلاش بخش فنی ما برطرف شده و ما در اون راهنمایی که در وبسایت گذاشتیم از شنونده ها خواستیم که آدرس جدید پخش زنده وبسایت رو وارد نرم افزار ویندوز میدیا پلیر یا VLC پلیر خودشون بکنن و از اون تاریخ هم بتونن رادیو فردا رو به صورت زنده با قدرت دنبال کنن.
صدای شما صدای فرداست.
حامد، برخی از شنوندگان رادیو فردا که از طریق اینترنت، از طریق وبسایت به صدای ما گوش میکنن، میگن وقتی که از طریق پخش زنده به صدای ما گوش میکنن، هر چند دقیقه یک بار به مدت چند ثانیه صدای ما قطع میشه، بعد دو مرتبه وصل میشه. البته خود من هم در منزل کنترل کردم و شنیدم که این برنامه ما روی پخش زنده قطع و وصل میشه. این دلیلش چیه؟
این مشکل همینطور که گفتین توسط بعضی از شنونده های رادیو فردا گزارش شده به ما. البته در بعضی از دستگاه ها ما این مشکل رو مشاهده نکردیم، ولی همینطور که گفتین خود شما هم حتی در مواردی به این مشکل برخوردین. بخش فنی ما پیگیر برطرف کردن این مشکل هست. منتها ما خواهشمون این هست از شنونده های رادیو فردا که علاوه بر اینکه به ما مشکلات اینچنینی رو اطلاع میدن، حتما یادآوری کنن که از چه سیستمی استفاده میکنن، از چه دستگاهی استفاده میکنن. اگر از لپتاپی که استفاده میکنن لپتاپ ویندوزی هست، حتما یادآوری کنن که چه نسخه ای از ویندوز روی این لپتاپ نصب شده. اگر از گوشی همراهی که استفاده میکنن گوشی اندرویدی هست یا گوشی آیفون هست، حتما یادآوری کنن که این مشکل که همچنان باهاش روبرو هستن احیانا مربوط به کدوم یکی از این برنامه‌هاست. و از جمله به ما بگن که اگر که کاربر گوشی‌های همراه هست هستن این مشکل رو همچنان در اپلیکیشن ما میبینن یا در اپلیکیشن های دیگری که به هر حال پخش بخش‌هایی از رادیو فردا یا پخش زنده رادیو فردا رو از طریق اونها میشه دریافت کرد.
حامد، یکی از شنوندگان ما به نام مازان در ایمیلی که فرستاده نوشته که اپلیکیشن رادیو پاسوردو برای دانلود برنامه درست کار نمی‌کنه.
خب اینجا یک توضیح دیگه باید اضافه کنم که اپلیکیشنی که با نام رادیو پاسوردا در پلی استور یا در اپ استور هست برای گوشی اندرویدی یا برای آیفون ها، اپلیکیشنی که متعلق به رادیو فردا باشه نیست. اپلیکیشنی هست که دوستان دیگری که از علاقه‌مندان برنامه رادیو پاسوردا بودن اون رو طراحی کردن و دارن استفاده میکنن. ما حتما با تهیه کنندگان این اپلیکیشن تماس خواهیم گرفت و از اونها خواهیم خواست که بررسی کنن آیا از آخرین آدرس پخش زنده ما استفاده میکنن یا نه، ولی اون اپلیکیشن جز خدمات و محصولات رادیو فردا نیست. رادیو فردا فقط یک اپلیکیشن ویژه تلفن های آیفون و آیپد داره که از جمله رادیو پاسوردا رو هم میشه از طریق اون اپلیکیشن شنید. فقط یک اپلیکیشن هم ویژه دستگاه‌های اندرویدی داره که باز همینطور که میدونین رادیو پاسوردا و همه برنامه‌های دیگه ما رو هم از طریق اون اپلیکیشن میشه دنبال کرد.
پیش از خداحافظی بد نیست آزاده یک بار دیگه راه‌های تماس با برنامه صدای شما صدای فردا رو یادآوری کنید. شماره تلفن پیامگیر ما 202-02-21-12-21-12 و آدرس ایمیل ما
صدا@radiofarda.com و صفحه فیسبوک ما هم در اختیار شماست.
به پایان برنامه این هفته صدای شما صدای فردا میرسید. به اتفاق همه همکاران خصوصا آزاده و حامد پارسی تا برنامه هفته آینده ساعات خوشی براتون آرزو میکنیم.